بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم در بحثي كي در روز قبل از تعطیل به اهل رسید روز دوشنبه در رابطه با ضرری که شخص متحمل میشه گفتیم که روایاتی در مقام وارد شده بود. من اون روایات را مفصلا استخراج کردم و آدرس اون روایات را دادم که بعد به جمله مرحوم آقای نانی گفته بود اون روایات معارضن به اخباری که گفته صبر کنه چون مبتلا شده. مرحوم آخوی هم اشکال کردن که اون صبر در مورد تقاضای مجامعت و مواقعه هست. اینها رو مفصلن به عرض رسوندن نوشتم در اونجا. حالا از کنیم که اگر بشه تکثیر بشه که دوستان استفاده کنن. اما آخرین تنبیه از تنبیهات لازرر. فعلا ما بحث را روی مصباح و فرمایشات و استاد پیاده کردیم. انشاءالله این یکی دو درس باقی مونده که مطالب مصباح تمام میشه بعد به نکات زیبایی که مرحوم امام خمینی در لازرر اشاره کرده اند و بعض دیگر از معاصرین هم کتبی به رساله هایی در لادرر نوشته اند که چون خالی از فائده ارزشمند نیست بعدا متعرض اینها به عنوان استدراکات در چند صباح باقی مونده از سال تحصیلی به عرضتون خواهم رسوند. اما بحث تنبیه هفتم از تنبیهاتی که مستاد در مصباح ذکر کرده اند این است که اگر بین دو ضرر تعارض شد، یعنی لا محاله متوجه شد به مکلف یکی از دو ضرر که ناگزیر از تحمل اوست، اینجا در سه مسئله بحث شده. مسئله اول جایی است که دو ضرر بر یک نفر وارد شده، بر شخص متضرر دو ضرر وارد شده، یکی از دو ضرر ناگزیر از تحمل اوست. این فرض اول. فرض دوم آن است که این دو ضرر به وسیله یک شخص متحمل شده، بر این شخصی موجب تحمل یکی از دو ضرر بر دیگری شده. فرض سوم آن است که این ضرری که متوجه شده به این دو نفر، عرض کنم حضورتون که امر مردد بین این که خود انسان تحمل ضرر کنه و یا به غیر اضرار وارد کنه. اما مسئله اول جایی است که یک انسانی است مکلفی است و بر او یکی از دو ضرر وارد شده که باید تحمل احد و ضررین را بنمایه. آقای محمدی مثل این که فرض کنید جناب عالی خدای نخواسته بیمار شدید، یا باید عمل جراحی کنید، یا اینکه باید مثلا تحمل درد و رنج فراوانی کنید. اینجا که یک شخص است و بر او دو ضرر متفاوت وارد شده که ناگزیر از تحمل احد و ضررین است، سه صورت داره. صورت اول اونجا است که هر دو ضرر مباح باشه، مثل اینکه یک نفر بهش ضرری متوجه شده که یا باید اسب سواریش را از دست بده یا باید تحمل مثلا 1,000,000 تومان پول کنه. اینجا هر دو ضرر مباح، چه حالا دادن اسب را به یک ظالمی یا پرداخت یک پولی. اینجا طبعا مکلف مخیر است و چون ناگزیر از تحمل احد و ضررین، میتوانه هر کدام که بخواهد مصلحت سنجی کنه تحمل اون ضرر مباح را بنمایه. ضرری نیست که حرام باشه، دو ضرری است که تحملش مباح. خل له اختیار ایون منها شاء. صورت دوم آن است که یک ضرر حرام تحملش و ضرر دیگر مباح. مثلا کسی را اکراه می کنند که یا باید ماشین سواریت را به ما بدی و یا آماده کشته شدن باشی. خب معلومه حالا قطعا از این که عقل مال را بر حفظ جان مقدم می‌داره، از نظر شعر هم مسلمه که امر حرام را نباید متحمل و مرتکب شد. پر واضحه که در چنین موردی ضرر مباح را باید تحمل کنه و مرتکب ضرر حرام نشود. فرض سوم، صورت سوم آن است که هر دو ضرر حرام باشه، مثل اینکه میگویند یا باید شرب خمر کنی یا نعوذ بالله زنا کنی. در چنین موردی میشه باب تزاحم. ناگزیر است که یکی از این دو حرام را مرتکب بشه. قهرم میشه باب تزاحم بین دو حرام. طبعا برش واجب است اون که اقل و اهمیتن هست مقدم بداره بر اون ضرری که اهمیتش بیشتره. مثلا به کسی میگن یا باید شرب خمر کنی یا نعوذ بالله زنای با خواهرت مادرت کنی. و پر واضحه که در چنین موردی باید تحمل شرب خمر کنه، ولی مرتکب اون گناهی که اعظم از شرب خمر است نشود. یا مثلا میگن لا یا باید دروغ بگی یا نعوذ بالله براءت از امیر المؤمنین کنی. که امامی رو در یه روایت هم داره، اگر به شما گفتم به من فوش بدید بدید، اما اگر به شما گفتن از من علی تبرئه بجویید این کار را نکنید، لأنی ولدت علی الفطره. خیلی خوب، اینها روشنه. اما مسئله ثانیه جایی است که ضرری که وارد میشه، این ضرر به یک نفر نیست بلکه به دو نفر ضرر وارد میشه و بعد در اینجا باید یکی از این دو ضرر را متحمل بشن. اینجا مثال روشنی که برای این گفتن همون مسئله معروفه که گفتن اگر یک حیوانی یا یک انسانی سرش را وارد یک جایی کرد که قدرت بر خروج نیست مگر از بین بردن. شبیه این دارن زمان امیرالمومنین هم اتفاق افتاد، عبدی سرش را وارد کرد در یک سوراخی، بعد دیدن هیچ راهی نیست برای خارج شدن این سر الا اینکه حد میکنن اون دیوار و جدار خانه همساده را. شیخ هم مثل میزنه به اینکه اگر یک دابه سرش را وارد دیگی کرد و بعد این دیگ به شاخهای این دابه مثل گاو بند شد که راهی نیست، یا باید دابه را سر برید تا دیگ مستخلص بشه یا دیگ را از بین بر تا دابه مستخلص بشه و نجات پیدا کنه. اینجا دو ضرر هست و متوجه دو نفره، یکی مالک دابه است و دیگری مالک دیگ و قدره، یا یکی مالک عبد است و دیگری مالک جداری است که عبد سرش را در آن جدار داخل کرده. خب اینجا تعارض ضرر اینه، یا باید تحمل ضرر کنه صاحب جدار و خانه را خراب کنند و جدار را خراب کنند تا او ضرر متحمل بشه، یا عبد را سرش را جدا کنند تا اینکه صاحب خانه ضرر نبینه ولی مالک عبد متضرر بشه. اینجا باز ایدن سه صورت داره. صورت اول آن است که این تحمل ضررین به دست یک نفر اتفاق افتاده، مثل اینکه کسی صاحب دابه است، دابه خودش را عمدن آورده و در دیگ آبی که آب در آنجا موجود بوده داخل کرده و بعد حالا سر دیگ به سر این دابه وضع شده و خارج نمیشه. اگر موجب ضرر یک نفر از مالکین شده بود، خب معلومه اینجا بر آن مالکی که ایجاد ضرر کرده واجب است که مال دومی را مستخلص کنه و بپردازه، خواه اینکه مال خودش تلف بشه یا تلف نشه، خواه خودش متحمل ضرر اکثر بشه یا متحمل ضرر اکثر نشود. برای خاطر اینکه چون بر هر آدمی به مقتضای قاعده ید ضامن است که مال مردم را به صاحبش رد کنه، این تو هستی که آمدی و این مشکل را ایجاد کردی و مثلا دیگ مردم را یا خانه مردم را ضرر زدی و حالا باید دیگ مردم را به صاحبش رد کنی یا جدار مردم را باید از شر بند و عبد خودت مستخلص کنی. در چنین موردی معلومه که واجب است بر کسی که ایجاد ضرر بر غیر کرده باید برش واجبه که مال غیر را به صاحبش رد کنه گرچه مستلزم تحمل ضرر باشه. البته در مورد عبد اگر موجب برای قتل نفس عبد بشه اون محض دیگری است که خواهیم گفت که نه دیگه، در اون صورت چون که جان عبد و مخصوصا اگر مسلمان باشه عزیز محترم، حق نداره که مولا به خاطر جان، به خاطر مال مردم عبد را از بین ببره. نه، اونجا برش واجب است که دیوار را خراب کنه و بعد متحمل ساختن دیوار مردم از نو بشه. پس به هر حال صورت اولا جایی است که این ضرر متوجه احد و شخصین شده و موجب برای ضرر هم یکی از دو متضرر خودش موجب شده و سبب زمان شده. اینجا میگوییم مسلم است اون کسی که او ایجاد زمان و ضرر کرده واجب است که مال مردم را رد کنه، گرچه این که متحمل ضرر بیشتری بشه. فرض دوم جایی است که شخص ثالثی این عمل را انجام داده باشه که بالاخره ضرر به یکی از طرفین وارد شده باشه. مثل که حالا یک کسی شوخیش گل میکنه، میره مثلا گاوی بیچاره ای را بر میداره و میره در سرش را در دیگ آبی که مال دیگری هست وارد میکنه و بعد این گرفتاری پیش میاد که حالا بالاخره یا دیگ باید از بین بره یا گاو را از بکشند و تا دیگ مستخلص بشه. در این صورت که مرد شخص ثالثی این عمل انجام میده، خب پر واضح هست که بر او زمان هر دو مال ثابت میشه، هم زمان گاو و هم زمان قدر و این دیگ. خب اون وقت لهو این که متحمل بشه یکی از دو را و بعد مال دیگری را مستخلص کنه. حالا یا متحمل بشه اضرار به گاو مردم را و قیمت را رد کنه به صاحب گاو، یا متحمل بشه اضرار دیگ مردم را و در نتیجه از کنم گاو را مستخلص کنه و قیمت قدر و دیگ را به صاحب دیگ بپردازه. از این قبیل زیاد امثله. مثل یک کسی که عرض کنم که فرش مردم را خارج کرده از خانه اش و بعد که خارج کرده برده جای دیگری پرت کرده و در نتیجه ضرری به همساده آورده و راهی نیست برای اخراج فرش الا تخریب خانه همساده. خب معلومه میتوانه هر یک از این دو ضرر را متحمل بشه و بعد که متحمل شد اون ضرر را به وسیله پرداخت قیمت یا مثل جبران کنه. اما فرض سوم اونجایی است که این عمل نه به دست احد المالکین انجام شده، نه به دست شخص ثالثی که موجب زمان باشه انجام شده، بلکه به یک تقدیر غیر خواسته ای، مثل که خود یک گاوی رفت و سرش را وارد دیگ مجاور همساده خودش کرد برای خوردن آب و بعد این ابتلا حاصل شد که نه دیگ خارج میشه نه کله گاو. یا به قول استاد خویی به آفت سماویه، ضرری بر یکی از دو مسلمان وارد شد. اینجا چه باید کرد؟ به مشهور نسبت داده شده که در چنین موردی قاعده لا ضرر چون یک حکم امتنانی است و بر همه امت اسلام وارد شده، پس بالاخره باید نفی ضرر بشه، همه هم در مقابل این قانون مساوی هستند، طبعا به حکم عقل باید تحمل ضرر کمتر را کرد و ضرر کمتر را از کنم فدا کرد برای دفع ضرر اکثر. خب حالا در چنین موردی ضرر گاو بیشتره از ضرر یک دیگی را خراب کردن، پس دیگ را از بین میبریم و تلف میکنیم تا در نتیجه اتلاف حیوانی مثل گاو نشه. گفتن برای اینکه اینجا از قبیل باب تزاحم مثل دو ضرری است که به یک نفر متوجه شده، ناگزیر باید ضرر اقل گرفت تا اینکه از ضرر اکثر جلوگیری کرد. خب این فرمایش به مشهور نسبت داده شده، ولی حالا ببینیم آیا درست این حرف که باید بگیم چون نسبت لا ضرر به همه مسلمان ها علی سوائه، پس باید اون کسی که ضرر کمتر میبینه او فدا بکنه برای اینکه دیگری ضرر اکثر نبینه. پر واضح هست که این حرف با قاعده عدل و انصاف سازگار نیست. حالا گاو شما همسایه من باب از کنم همسایه زمین من آمده و دیگ ما پر از آب بوده، این حیوان خواسته آب بخوره، به چه مناسبت باید من بیچاره تحمل ضرر کنم و دیگ من از بین بره به خاطر اینکه گاو شما محفوظ بمانه؟ نه، مقتضای عدل و انصاف در اینجا اینه که یا ترازی بر تحمل ضرر بین طرفین بشه، بگن خب حالا این قضیه اختیاری که نبوده، هیچ یک از طرفین که عمدن این عمل را انجام نداده، یک امری اتفاقیه، حالا برای حفظ مال طرفین چاره ای نیست، باید تحمل ضرری کرد. به چه مناسبت باید من صاحب دیگ همه ضرر متحمل بشم؟ خیر، بگیم در اینجا دیگ باید ضررش را طرفین متحمل بشین، چون نه به اختیار شما بوده نه به اختیار من، حالا برای حفظ مال شما باید مال من از بین بره. چه مزیتی است برای حفظ مال من مال شما از بین بره؟ میگیم نه، طبعا این از همان مواردی است که قانون عدل و انصاف ان الله یعمرکم بالعدل والاحسان، این قانون حاکمه، پس بیان طرفین تحمل ضرر کنن به نحو مشارکت. حالا اگر یکی آدم لجبازی بود گفت نه خیر آقا، الا ولا بود من گاو خودم را سالمن میخوام، باید اینکه دیگ تو به هر طور هست از سر گاو من مستخلص بشه و راحت بشه، و اینجا وقتی کار به ترافق کشید مرجع حاکم شرعه. طبعا حاکم شرع به عنوان فصل الحکومه و فصل القضا باید بین متخاصمین حکومت کنه. خب نصی که در مقام نیست، یا قاضی هم قانون عدل و انصاف را رعایت کنه و بر اساس عدل و انصاف یک مال را مستخلص کنه و ضرر او را بین طرفین تقسیم کنه. این هم روشنه. عمدتاً مسئله ثالث است که این کثیرم ما اتفاق میفته و الان شدیداً با این روبرو هستیم. بگه من نمیشکنم، تو باید خودت مظرفت بشکنی در کنی. ببینید علاقلال اینجا یه چیزیست که باید رفع این اشکال بشه، رفع این ضرر بشه، رفع این ضرر شدن. حالا چه این که یا از بین بردن حیوانه یا از بین بردن قدره، این نیستش که حالا بیم بگید که الا ممکنه الزام کنه که تو خودت دیگه ته بشکن ببر. این نیست که بگیم مباشرت در اینجا مسئله ای نداره. مهم مسئله این است که بالاخره استخلاص از این دو ضرر به تحمل یکی از دو ضرره. کی باید تحمل اون ضرر کنه تا از ضرر دیگر نجات پیدا کنیم؟ بله اگر بدون اجازه او این کار بکنه، بله زامنه. با اجازه او، اگه اجازه خودش شد دیگه نه، دیگه میگه بگی که خود بگی طلب کن اخراج کن دیگه، من از بین ببر. وقتی گفت دیگه اون که مانعی نداره که دیگه اون عرض کنم به محضرتون که فرد سوم پس مثل اینه که حالا مسئولم که میخواد این آقا تحمل ضرر کنه، ولی تحمل ضرر موجب اضرار به غیر بشه. اینجا ابتداعاً فروضی تصور میشه. یک فرض اولش اینه که هیچی، فقط بر اساس هوای نفس خوش داره که در خانه خودش بالوعی حفر کنه برای اینکه چاه خانه همساده فاسد بشه و آبش از مورد انتفاع خارج بشه. خب اینقدر مسلماً مصداق کامل اضرار به غیره، ولا ضرر ولا ضرار که اضرار به غیر قطعاً حرامه. این یک مصداق کامل است از یاردی که در صدد حتی اضرار به غیره. خب اینجا که قدر مسلمه و هیچ موجبی برای اینکه این آقا مختار باشه در مال خودش طبق سلطنت این عمل را انجام بده و هدفش اضرار به همساده است، قطعا این جائز نیست و مصداق کامل انک رجل مضار است. فرض دوم اونجاییست که نه قصد اضرار به غیر نداره، ولی اگر این کار را هم انجام ندهد متحمل ضرری نیست و بلکه حتی موجب رفع منفعتی هم نمیشه. هیچ میخواد در خانه خودش چای حفر کنه، نه قصد اضرار به چاه همساده را داره و نه همین که اگرم نکرد فعلا طرح اگو موجوده، میتوانه با وصل کردن به طرح اگو شر این را از همساده کوتاه کنه. اینجا نیز بگیم باز اگر آمد حفر کرد بالو ارا و به غیر ضرر رسوند، ایزن این اضرار به غیر است و چیزم از کف او نرفته اگر حفر نکنه، لذا اینجا هم نیز جائز نخواهد بود گرچه قصد اضرار به غیر نداشته باشه. اما فرض سوم اونجاییست که نه نیاز داره به این کار، باید در خانه اش یک بالوعی حفر کنه که اگر حفر نکرد یا منفعت خانه از کفش میره یا موجب برای تحمل ضرر میشه. پس در چنین موردی که موجب برای رفع منفعت یا تحمل ضرر میشه، اما اگر این عمل را هم انجام داد دیگری ضرر میبینه، اینجا چه باید کرد؟ آیا قانون الناس مسلطون علی اموالهم حاکمه و بگیم که آقا من ملک شیئن ملک قراره و هوا، یا نه قانون لازرر که این بحث مهمه، انشاءالله در فردا بحثش خواهیم کرد. والحمد.